ضمن قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم، همکنون سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی را در ماه مبارک رمضان می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین. آیات مربوط به جنگ احزاب در سوره‌ای که به نام احزاب است مورد بحث ما بود. از 73 آیه سوره احزاب 17 آیه‌ای که داریم بحث میکنیم، یعنی از آیه 9 به بعد، اختصاص به موضوع جنگ احزاب پیدا کرده. عرض شد این جنگ فصل الخطاب بود. با شکست دشمنان در این جنگ دیگه تقریبا نبردهای اساسی تمام شد و مشرکان موضوع برچیدن اسلام و نابودی پیامبر و مقابله با اسلام رو کنار گذاشتن. به جای آن به دنبال مذاکره آمدن، به دنبال اینکه یه جوری کنار بیان با مسلمان‌ها. جنگ احزاب یا خندق یا حصار که هر سه اسم این جنگ هست، تمام معادلات نظامی رو برهم ریخت. 10,000 نیرو نتونن کاری بکنن، طبیعتاً تمام توانشون و دشمنان از یهود، از خود مشرکین به کار گرفته بودند که این جنگ به شکست اونها منجر شد. حدود 13 تا شهید این جنگ مسلمان‌ها داشتند. حدود 4 یا 5 نفر از مشرکین کشته شدند و به هلاکت رسیدند که یکی از شهدای مهم، یعنی شهدای مطرح جنگ احزاب که مجروح شد و بعداً به شهادت رسید، سعد ابن معاذ معروف است که پیامبر فرمود در تشییع او ملائکه شرکت کردند. ایشون از شهدای جنگ احزاب که مجروح شد و بعد از جنگ، بعد از مدتی به شهادت رسید. گفتیم این جنگ دو بعد داشت. یه بعد عادی و مادی، خب 3,000 تا مسلمان ننشستن که بگن خدا کمک کنه. بله، رفتن جلو، خندق کندن، هر 10 نفری 20 متر خندق کندن، اسلحه دست گرفتن، 1 ماه مقاومت کردن. این وظیفه ماست که تو هر کاری اول سبب و راه عادیشو بریم جلو. اما از اون طرف خدای تبارک و تعالی می فرماید ان تنصر الله ینصرکم. شما اگر خدا رو یاری کردید، دین رو یاری کردید، خدا هم به شما کمک میکنه، امداد غیبی میکنه. لذا 2 روز راجع به امداد غیبی صحبت کردیم که چگونه مسلمان ها تو این جنگ کمک شدن. من یکی 2 تا نمونه دیگه هم براتون امروز بگم و بعد آیه بعدی رو معنا کنم. مثلا جابر ابن عبدالله انصاری میگه در این جنگ که مسلمان ها خب روزها خندق میکندن، شبها میرفتن داخل مدینه استراحت میکردن، اما پیغمبر شبها هم میموند. یه چادر زده بود روی تپه‌ای، حتی شبم تمام این مدت ماه رمضان که این خندق کنده شد خودش در محل حضور داشت. جابر میگه یه روز با یه سنگ بزرگی مواجه شدیم که هر کاری کردیم امکان جابجاییش نبود. آمدم خدمت رسول خدا، حضرت فرمود یه ظرف آب بیارید. یه ظرف آب آوردم، حضرت دعایی خوندن، پاشیدن به این سنگ و این سنگ خورد شد، راحت شد تکه هاشو از توی خندق بیرون بیاری. شما شنیدید حضرت موسی عصا به دریا زد، دریا شکافت. ممکنه یک کسی به ذهنش برسه خب کل این خندق رو هم پیغمبر اینطور میکند، این همه مسلمان ها اذیت نمیشدن. نه، قرار نیست همه امور عالم از امداد غیبی حل بشه، از راه معجزه و کرامت و این راهها پیش بره، خارق العاده باشه. نه، الذین جاهدوا فینا، شما تلاش بکنید خندق رو بکنید، خب الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما هم شما رو راهنمایی میکنیم. یا باز در نقلی دارد یک دختری تو این جنگ یه روز مادرش یه مش خرما بهش داد، گفت اینو ببر برای دایید که در واقع خواهرش براش فرستاده بود. داییش عبدالله ابن رواحه است. عبدالله ابن رواحه از شهدای موته است که تو این جنگ شرکت داشت، آدم متدینی است، از اصحاب رسول خداست. گفت این یه مش خرما رو بر بده به دایید که دایید تو جنگ گرسنه میشه بخوره. باباش هم البته بود به پدرت. میگه آمدم خیلی شلوغ بود. خب 3000 نفر دارن خندق میکنن. هر چی گشتم نه داییمو پیدا کردم نه بابام رو، پیغمبر خدا رو دیدم. فرمود چی میخوای اینجا؟ گفتم این مادرم این یه مش خرما رو داده من بدم به داییم. فرمود بده به من. خرما رو گرفتن از رد داخل یک پارچه ریختن، فرمودن فریاد بزنید مسلمان ها بیان خرما بخورن. یه مرتبه همه دست از کار کشیدن، گرسنه بودن، شرایط سختی بود. البته طبیعتاً این اتفاق بعد از افطار افتاده، چون ماه رمضان خندق کنده میشه. جابر میگه دیدم رسول خدا از این ظرف به هر کسی یه مش خرما میده، به تمام این اصحابی که مراجعه کردن خرما میده. و من تعجب کردم چی تو این ظرفه که حضرت هر چی این خرما رو میده تمام نمیشه. یه مش خرما رو حضرت به صدها مش تبدیل کرد. بله اینا امداد غیبی است. بزرگان ما، حالا من فرصت نیست ولی داستانهایی از علما براتون نقل میکردم که گاهی این اتفاقات تو زندگیشون پیش آمده به اذن خدا. یا خود جابر میگه، اینم داستان سوم، میگه من یه گوسفند لاغری داشتم خانه، به خانوادمون گفتم پیغمبر خیلی تو این حفر خندق اذیت شده، اینو درست کن، یه گوشت خوبی بپز، سر میبریم کتفشو بپز، من پیغمبر رو دعوت کنم تو خانه یه غذای خوبی به پیغمبر بدم. گفت باشه. میگه این گوسفند رو قربانی کردیم و حالا آبگوش کردن، چیز دیگه ای پختم، همسرم پخت، من آمدم خدمت پیغمبر دعوت کنم. حضرت فرمود میایم، نفرمود میام. میگه من بدنم درزید، میایم یعنی همه اصحاب، یعنی همه این جمعیت. اومدم خونه، تا وارد شدم گفتم انا لله و انا الیه راجعون. خانومم گفت کیه، کسی مرده؟ گفتم نه، آبرومون رفته، کاش من مرده بودم، الان این جمعیت بیاد خانه من چه کنم با اینا؟ خب به حضرت میگفتی، اینقدر نیست قضا. فرمود روم نشد. پیغمبر آمدن به جابر فرمودن نگران نباش، اجازه بده قضا رو من میکشم. تمام این جمعیت و حضرت اینا، خب یه چیزای غیر طبیعی است. بله این ظرف آبگوش، این دیزه، این قابلمه ممکنه 10 نفر رو تامین کنه، اما 2-3 هزار تا آدم بخوای قضا بدی، اینا چیزایی است که تو ادبیات دینی ما، تو ادبیات عرفانی ما اسمش امداد غیبی است. بله برای حضرت موسی و قومش از آسمان مرغ بریان می آمد. این قیمتای گران بازار فعلی رم نداشت، مجانی براشون می آمد. زکریا میگه من هر چی می رفتم برای حضرت مریم غذا ببرم می بینم کنار محرابش غذاست. قرآن می فرماید که این دختر متدین مؤمن صدیقه پاک، آیات قرآنه، اینا جای انکار نداره. خیلی طبیعیه که رسول خدا که برتر از همه انبیای الهی و اولیاست، بعد از خدا اولین شخصیت جهان خلقت، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بتونه یه همچین کارهایی که اینا کارهای ساده ایست انجام بده. خب آیه 10 این سوره خیلی نکتهش دقیقه، دقت کنید. خدا میفرماید وقتی این لشکر دشمن از شرق و غرب 10,000 تا نیرو ریختن دور مدینه، مسلمونا 3 دسته بودن. یه سری مؤمن محکم قوی استوار مثل امیرالمؤمنین، مثلا فرض کنید که سلمان، اینها خب روشنه. یه دسته مؤمنین متوسط بودن، مؤمنینی که حالا متوسط به پایین، که اینا واقعا مؤمن بودن ولی خب اون ایمان و اون اعتقاد رو نداشتن، انقدر استوار نبودن. اینا ترسیدن، وحشت گرفتشون، وای 10,000 تا نیرو ریخته دور مدینه، تمام زندگی ما رو از بین میبره. یه عده‌ای که منافقینی بودن که قاطی مسلمونا بودن، که اونام خب طبیعیه میترسیدن. قرآن تو این آیه داره ترس این دسته دوم و سوم رو میگه، مخصوصا دسته دوم. ببینید میفرماید اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، ریخت دشمن دور مدینه من فوقکم. فوق از بالا منظور نیست، هلیکوپتر هواپیما نبوده که دشمن از بالا بیاد، یعنی بالای مدینه. فوق گفتن منظور اون قسمت شرق مدینه است. و من اسفل از پایین مدینه که قسمت غرب مدینه میشه. دشمن داره میاد. قرآن میفرماید اینایی که ترسیده بودن آخه ترس یه جوری خودشو نشون میده دیگه. یا از چشاش میفهمی، یا از قیافش میفهمی، یا از رنگش میفهمی، یا از حرفاش میفهمی. سه تا نشانه ترس اینا رو قرآن بیان کرده که همینو بحث میکنم. یک، و اذا ضاقت الابصار، چشما خیره شده بود، آدم ترسو دیدید چشمش دیگه این ور اون ور نمیره، به یک جا دوخته میشه مثل تعجب. ضاقه از ضیق میاد یعنی انحراف. اذا ضاقت الابصار، اینا از ترس چشماشون دیگه این ور اون ور نمیره، خیره شده بود. دو، و بلغت القلوب الحناجر، یعنی جانشون به لبشون رسیده بود، داشتن قبض روح میشدن. ترس اونقدر اینا رو گرفته بود چشا دیگه نمیچرخید، نفسام رسیده بود به این گلو، داشتن میمردن. و سومیش که این دیگه حالا به عنوان گناه محسوب میشه انشالله عرض خواهم کرد، و تظنون بالله ظنونا، سوء ظن به خدا پیدا کردن. چطور شد؟ خدا که میگه ان تنصر الله ینصرکم، پیغمبر که گفت نابود میشن دشمنا، ما خندق کندیم اینا دارن میان. سوء ظن به خدا، جان به لب رسیدن، چشمها از حرکت ایستادن. این سه تا حالتی است که مسلم برای اون دسته دوم و سومه، نه برای دسته اول. این آیه امثال سلمان رو توصیف نمیکنه. ما دو جور ترس داریم، یه ترس خوب داریم، خوف ممدوح که گاهی تو روایات و آیات بهش میگن خشیت، انما یخشى الله من عباده العلماء، آدم از خدا بترسه خوبه. ولی من خاف مقام ربهی جنتان، دو تا بهشت بهش میدن. آدم از قیامت بترسه خوبه، یخافون از سوء الحساب، گناه نمی کنه. آدم از آینده خودش بترسه خوبه، اینا بد نیست. این سه تا. آدم از گناهاش بترسه، آدم از مرگ به خاطر معصیتش بترسه. اینا مثل اون راننده ایست که تو جاده از دوربین میترسه، خب تون نمیره، از پلیس میترسه، کمربند میبنده. این ترسا ترس خوبه، الان مورد بحث من نیست. اما یه ترسی داریم که تو روایات بیشتر بهش میگن جبن. این ترس ترس منفیه، ترس بیخوده. آقا تو جبهه از دشمن بترسه، الان آیاتشو میخونم براتون. از سرزنش افراد بترسی، میخوای ازدواج کنی بترسی از ورود به زندگی. ترسایی که منشأش میخوای اولاددار بشی بترسی از این که خرجیشو از کجا بیارم. ازدواج کنی بترسی از این که روزی از کجا بیارم. درس بخونی دانشگاه بترسی از این که بمونم توش. نه، مؤمن حدیث داریم سه چیز در مؤمن نیست، یکی ترس، یکی حرص، یکی بخل. اصلا بذارید یه جور دیگه بگم، چقدر زیبا فرموده امیرالمومنین، میفرماید سه چیز اگر در کسی بشه، در کسی باشه، این بدگمانی به خداست. میدونید سوء ظن به خدا حرامه، ما حق نداریم به خدا سوء ظن داشته باشیم. یکی از صفات اینا تو این جنگیم بود، سوء ظن به خدا داشتن. بدگمانی به خدا گناه بزرگی است، گناه کبیره است. بدگمانی به مردم هم بده، ولی از همه بدتر اینه که آدم به خدا بدگمان بشه. خدا فرق گذاشته، خدا دعا ما رو مستجاب نمیکنه، اینا بدگمانیه به خدا. چرا ما رو اینطور امتحان کرده؟ مقایسه بکنه آدم. خوب دقت کنید روایتو، فرمود سه چیز نشانه بدگمانی به خداست، لذا از این ستا بپرهیزید. الجبن والهرس والبخل، یکی جبن ترسیدن، یکی بخل یعنی بخیل بودن، یکی هم هرس. غرائز و سوء یجمعها سوء الظن بالله، چقدر روایت دقیقه. اینا یک صفات زشتیه که زیر مجموعه بدگمانی به خداست. هر کسی به خدا گمان خوش داشته باشه نمیترسه، حریص نیست، بخیل نیست، اینه که نه خمسشو میده، نه انفاق میکنه، نه دستش گشاده است، همش حرص میزنه. ان الانسان و یتقا، ترسوه. اینا ناشی از همینه. اهل بیت ما یکی از ویژگیشون شجاعت. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام عازم کربلا بودن، عازم کوفه بودن، تو مسیر یه آقایی رو ملاقات کردن به نام عبدالله ابن مطیع، از کساییست که تو بیابان مشغول کشاورزی بود. تا امام حسین رو دید به آقا عرض کرد ملذی اخرجک عن حرم جدک و حرم الله، چی باعث شده از دوتا حرم بیای بیرون، خانه خدا و خانه پیغمبر، مدینه و مکه رو ترک کنی بری عراق؟ چی باعث شده؟ اونم ایام حج. شما خونه خدا رو رها کردی، مدینه رو رها کردی، داری میری عراق. فرمود عبدالله ابن مطیع بنی امیه مال ما رو خوردن، فزک رو گرفتن، اموال ما رو بردن، ما سکوت کردیم. بنی امیه آبروی ما رو بردن، ارض ما رو بردن، به امیرالمومنین سب میکردن، علی رو العیاذ بالله کافر میخواندن، نام علی جرم بود، به خاطر خدا صبر کردیم. الان دارن اسلام رو از بین میبرن، من که نمیتونم ساکت بنشینم. یزیدی اومده سر کار که هیچی نمیشناسه. بله امیرالمومنین خلافتش هم قصب شد، به خاطر اسلام صبر کرد. گاهی انسان اهم و مهم میکنه. اگه قرار ولایت حضرت امیر فعلا فراموش بشه یا اصل اسلام، خب اصل اسلام بمانه بهتره، صدای اذان بمانه بهتر از اینه که اصل اذان از بین بره. سکوت کردیم، ولی این جمله رو به امام حسین گفت. این آدم ترسویی بود. گفت آقا من پیشنهاد میکنم این مسیر رو نرید، شما اگه بری کشته میشی. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این آیه رو براتون میخونم، حفظش کنید، تو کاراتون بخونید. این آیه آرامش میاره، این آیه ترس رو میبره، این آیه به شما میگه بی خود دغدغه نداشته باش. ایشالله خدا قسمت میکنه. نجف اشرف تو زیارتنامه حضرت علی میگید علی جان تو از اون کسایی بودی که ترس تو زندگیت نبود. لا یخافون فالله لومت الله. آقا آیه 51 سوره توبه رو خوندن. خدا رحمت کنه شیخ طوسی در تفسیر تبیان نکاتی داره ذیل این آیه. فرمودن عبدالله ابن مسی این آیه رو گوش بده، این آیه رو کسی حفظ کنه ترس رو میبره. این آیه پیام مهمی داره. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. هیچی به ما نمیرسه مگر اینکه در علم خدا و در تقدیر خدا ثبت شده. هو مولانا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. آدم تمام وظیفه‌شو باید انجام بده. جنگ میره با سلاح بره، مسافرت میره با ماشین محکم بره، ازدواج میکنه تحقیق کنه. اما ترسای بیخود، حالا این دختر خانم تحقیق کرده، خواستگار رو میشناسه، همه جوانه رو دیده، اما نکنه این آقا بعداً معتاد بشه، نکنه بعداً از دنیا بره، نکنه بیماری فلان بگیره. اینا که دست شما نیست. اونی که دست منه من انجام میدم. لن یصیبنا الا ما کتب. اونی که کار شماست انجام بده. اونی که از دسترس شما خارجه توکل کن. به عبارت دیگر منظور از توکل انجام وظیفه، واگذاری نتیجه است. ما وظیفمون رو انجام میدیم. آیه خیلی آرامش بخش. امام حسین این آیه رو خوندن. تو بعضی روایات هم داریم این آیه آخر سوره قمر، اون دوتا جمله دوتا کلمه آخرشو میخواید ترستون بریزه، شجاعت پیدا کنید، زیاد بگید یا ملیک و یا مقتدر. آیه آخر سوره قمر دیگه، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خدا ملیک، مالک همه چیزه، قصه چیزی میخوری؟ مقتدرم که هست. دو صفت مالکیت و قدرت خدا رو اگر ما درک کنیم نمیترسیم. دو صفت مالکیت و قدرت خدا رو اگر درک کنیم تو زندگیمون احساس منیت نمی کنیم. چرا اینقدر سفارش شده سوره ملک رو بخونید؟ سوره ملک تو قبرستان خوانده بشه عذاب از میت برداشته میشه. سوره ملک اگر کسی هر شب به خانه فشار قبر نداره. یکی از اسامی این سوره، سوره مانعه است، سوره منجیه است، یعنی آدمو از عذاب قبر نجات میده، مانع عذاب میشه. در روایت حتی داریم کسی سوره ملک زیاد بخونه از سوال و جواب قبرم معاف میشه. چرا؟ سوره ملک با این آیه شروع میشه، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. دو تا صفت خدا رو اول سوره ملک روش دست گذاشته، یکی مالکیت، یکی قدرت. چرا خدا تو قرآن اینقدر میگه مالکیت، قدرت، ملیک، مقتدر، بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر؟ آقایونی که با قرآن آشنا هستید نگاه کنید، خیلی خدا رو این دو تا صفت مانور میده. مالک همه چیز اونه، نترس، مال تو نیست اینا. قادر به همه چیزم خداست، برای چی ضعف میگیرتت؟ لذا قرآن در این سوره احزاب خطاب به رسول خدا و حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید سه تا حالت توی بعضی از مؤمنین، حالا نمیگیم سست ولی متوسط، پیدا شد. یکی چشم از حرکت ایستاد، یکی نزدیک بود جان بدن، و یکی هم سوء ظن به خدا پیدا کردن. من دو تا نکته دیگه بگم و شما رو دعا کنم. یک، ترسای موهوم از کجا پیدا میشه؟ چرا بی خودی بعضیا غم میگیردشون، ترس میگیردشون، وحشت میگیردشون؟ ریشه ترس چیه؟ من 3-4 روایت رو یادداشت کردم، برای شما میخوانم، عنایت بفرمایید. اینها ریشه حزن و ترس مذمومه. مگه نمیگید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ اگه فرصت کنم 2-3 راه مقابلشم براتون میگم. 1، ترس از کجا میاد؟ اولین عاملش حب دنیاست. اگر کسی خیلی وابسته بود به دنیا میترس، جبهه نمیره چون جونشو دوست داره، انفاق نمیکنه چون مالشو دوست داره. حب دنیا، ببینید حدیثش اینه، الرغبه فی دنیا، امام صادق فرمود، طور سو الهم والحزن، وابستگی به دنیا هم و غم و حزن و ترس میاره. و الا بهلول چرا نمیترسید؟ چون وابسته به دنیا نبود. سلمان چرا طرف میگه رفتم دیدن سلمان، دیدم یه کاسه‌ای داره، یه کوزه‌ای داره، یه قلمی داره، اوراق نوشتنی داره، وسایل نوشتنی داره، و بازم لحظات آخر متاسف بود، فکر میکرد اموالش مثلا همینا براش وزر و وبال بیاره. استاندار بود، سالها استاندار، عرض میکنم که مدائن بود، هیچی نداشت، هیچی، خونه ساده. اینا خیلی مهمه، استاندار مدائن با این سادگی و زندگی، لذا از مرگ خوفی نداشت. آخرین لحظات آوردن جلوی قبرستان، یه سلامی به اموات داد، جواب اونا رو هم شنید، از دنیا رفت و به دست امیرالمؤمنین علیه السلام هم تو قبر گذاشته شد. چرا؟ برای اینکه وابسته نیست، حب به دنیا نداره. ما نمیگیم سلمانوار زندگی کنید، نه، زندگی خوب داشته باشید، اما ثروت‌های هنگفت، حب دنیا حزن میاره، چون جدا شدن از این سخته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف، من مخصوصا از این بزرگان گاهی نقل میکنم که بدانید وضعیت این بزرگان ملموس بوده زندگیشون، یعنی کسایی بودن که شما دیدید اینها رو، هم عصر بودید. فرمودن یک آقایی بود هم دوره من بود، اونم از علما بود، گفتن مریض شده در حال احتضاره، رفتم دیدنش، دیدم داره کفر میگه، داره کفر میگه، خدا رو انکار میکنه. آیت الله عظمى گلپایگانی، من هر چه سعی کردم به او القا کنم لا اله الا الله بگه، یاد خدا کنه، گفت نه، العیاذ بالله، زبونم نمیچرخه این حرفو بزنم. فرمود، گفت خدا ظالم، العیاذ بالله، چرا به من زندگی داده، مال داده، اموال داده، بچه داده، حالا که الان موقع بهره برداری داره منو میبره. ببینید اینطور گاهی ممکنه انسان وابسته بشه که به حالت کفر. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف، آقازادهشون میفرمود بابام تو بستر افتاده بود در حال احتضار، منو صدا زد، گفت پسرم این کتابی که تو این تاقچست ببر از اتاق بیرون. بودم بابا این کتاب عب داره، کنار بیمار یا محتضر اگه کتاب باشه عب داره. فهمود نه، من این کتابو خیلی دوستش دارم. این کتابو تازه ایشون نوشته بود، ظاهرا همین انوار البهیه است که شرح حال 14 معصومه. میترسم شیطان به این وسیله منو بی ایمان از دنیا ببره. مالداری بد نیست، وابستگی بده، اسیری بده، و الا کسی امیر دنیا باشه بد نیست. این یک عامل ترس، حب دنیا. دوم، روایت داریم چشم داشته به مال مردم. اگر آدم هی نگاه کرد به بالا دستش، ای چه خونه ای، چه ماشینی، حدیثشو بخونم براتون، من نظره الا ما فی عید ناس طال حزنو، آدمی که هی نگاه میکنه به بالا دستش، به اونایی که بهتر از اون وضعشون، هی قصه میخوره، هی اندوه میگیردش، نگرانی میگیردش. سوم، تو روایات داریم کوتاهی در عمل. آمد خدمت امام پیغمبر خدا، گفت یا رسول الله من از مرگ میترسم. فرمود وضعت چطوره؟ گفت وضع مالیم خوبه. فرمود چیزی برای اون عالم فرستادی؟ گفت نه. گفت برای همینه میترسم. اگر پولتو اونور فرستاده بودی، شما الان مشهد خانه داشته باشی، زود حرکت میکنی میری، چون نگران جا نیستی، میگی اونجا جا دارم، بلیتم دارم، پولم دارم. آدمی هم مسافرت میترسه که نه جا داره، نه پول داره، نه بلیت. اگر جا داشته باشی تو قیامت، تو برزخ که ترس نداری، فرمود برو مالتو انفاق کن. قصر روایت چه براتون بخونم، من قصر فی العمل ابتلی بالهم، کسی که کوتاهی کنه در عمل، این طبیعتاً ناراحت، قصه میخوره، ترس داره، نگرانه. برادران عزیز، خواهران گرامی، ترس و نگرانی دو جوره، یک ترس منطقی است از خدا، از معاد. قرآن می‌فرماید از اعمال، از سوء عاقبت. آدم دائما از عاقبت خودتون بترسید، اشکال نداره، این صفت مؤمنه. لا یزال المؤمن خائفا من سوء عاقبته، دائما انسان از معاد بترسه، اشکال نداره، اقلا احتیاط میکنه. اما ترسای موهوم و بیخود، ترس از شهادت، ترس از انفاق، ترس از فقر، ترس از ازدواج، نه. الان حج داره برگزار میشه، خب متأسفانه تو این فضاهای مجازی خیلی بعضی تبلیغات میکنن، ای آقا چرا بریم پول بدیم به فلانیا. من بعضیش عرض میکنم شما یک دوره تاریخ اهل بیت رو ببینید، تمام این حجی که اهل بیت ما رفتن در زمان ظالم بوده، بدتر از آل سعود. عبدالملک مروان سر کار بوده، امام سجاد مکه رفته. عبدالملک مروان قاتل چند هزار شیعه است، جوان شیعه رو سر میبریدن جلوی او، دست و پا میزد، او قضا میخورد. یه همچین آدم خبیثی، حجاج فرماندار اوه. امام هادی علیه السلام زمان متوکل عباسی خبیث که اعتقاد به هیچی نداشت، متوکل ظاهرم رعایت نمیکرد، جلو جمع شراب میخورد. عبدالملک مروان شراب میخورد. خب در این زمان اینا حج دست اینا بوده، امیرالحاج اینا میفرستادن. زمان موسی بن جعفر علیه السلام هارون الرشید بوده، مگه حج شوخیه؟ نباید تعطیل بشه، خانه خدا به هیچ قیمتی نباید تعطیل بشه. بله مسئولین موظفن امنیت رو برقرار کنن، میگن امنیت رو برقرار کردیم، میگن امسال سال آرامیست، نکنه دوباره فلان بشه، این دیگه ترس بی خوده. بله بدون مذاکره، بدون قرارداد، بدون تضمین نباید ظاهر ببرن، میگن این کارو کردیم. حالا که اما حادثه های غیر مترقبه، اینا دیگه قابل پیش بینی نیست. لذا عوامیت گاهی به خرج نده انسان تو این فضاهای مجازی. بعضیا تعجب میکنه، اینا یا مسئله بلد نیستن یا خودشونو میزنن به نادانی. آقا پولشو بدید برای دخترا جهیزیه بخرید، کسی حج به گردنش باشه، مستطیع باشه، امکان رفتن داشته باشه، نره. در روایت داریم موقع جان دادن بهش میگن یا یهودی بمیر یا نصرانی، مسلمان از دنیا نمیره. الان میدونید زمینه حج برای خیلی ها فراهمه، حتی بعضی عزیزان انقدر پول دارن که فیشهای آزاد تهیه کنن برن، یعنی نرفتن قبلا، مستطیعن، استطاعتشون. من نمیخوام مسئله شرعی بگم پا تو کفش آجاهای فلازاده و وحیدپور و اینا کنم، نه، ولی بپرسید از دفاتر. گاهی طرف 100 میلیون 200 میلیون پول داره، خب الان با یه مبلغ 1/5 این میتونه فیش تهیه کنه بره، اگر استطاعت باشه اینا مشکله. نگو سالهای بعد، کی از سالهای بعد خبر داره؟ عزیزانی که گردنشونه، بله بعضیا رفتن حج دومه، خب بذارن بقیه برن، بعضیا سومه چهارمه همینطوری میخوان مستحب، اون بحث دیگریست. اما حج یک بار در عمر برای مستطیع واجبه. نباید ترسهای موهوم، عرض کردم عقل حکم میکنه انسان همه جوانه و بسنجه، اما این روایت، من این روایت رو بخوانم و بحثو جمع کنم. فرمود امام صادق فرمود گفتن آقا شما چرا نمیترسی؟ فرمود انکان، ببینید روایتو، انکان کل شیء به قضاء الله فالحزن لماذا، اگر همه امور به قضای الهی است من برای چی نگران باشم؟ عرض کردیم ما جبری نیستیم، باید تمام تمهیدات و وظایف رو انجام داد، اون چه که وظیفه است انسان باید تلاش کنه. اما ترسهایی که منشأ عقلایی نداره باید دور بشه. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خدایا امتحانهای سخت از ما مگیر، خدایا خوف از خودت، یاد خودت رو بر دل ما حاکم بگردان، ترس و اندوه و هم و حزن بی مبنا و بی مورد رو از دلهای ما دور بگردان. به مقربان درگاهت مرگ و زندگی ما رو، مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده. به نبی و آله صلوات.
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار غیب دان و نگهدار آسمان، رزاق بند پرور و خلاق رهنما، اقرار می کند دو جهان بر یگانگیش، یکتا و پشت عالمیان بر درش دوتا.
شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار غیب دان و نگهدار آسمان.